ساعت 5 عصر به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. دونالد ترامپ هشدار داد که از سر گرفته شدن فعالیت هسته‌ای ایران با حمله دوباره آمریکا روبرو خواهد شد. هلند به دلیل شرایط وخیم نوار غزه سفیر اسرائیل را احضار کرد. و سازمان هواشناسی ایران میگوید دمای هوا در برخی شهرها از مرز 50 درجه عبور کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده اگر ایران به دنبال از سرگیری فعالیت هسته‌ای خود باشد دستور خواهد داد حملات جدیدی انجام شود. آقای ترامپ در سفر هفته جاری خود به اسکاتلند بار دیگر تاکید کرد که آمریکا قابلیت‌های هسته‌ای ایران را نابود کرد و اگر دوباره شروع کنند ایالات متحده سریع‌تر از تکان یک انگشت آنها را محو خواهد کرد. ساعتی پس از این اظهارات عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی هشدار داد که هر گونه حمله نظامی به ایران واکنشی قاطع را به دنبال خواهد داشت که به گفته او قابل پنهان کردن نخواهد بود. در همین حال علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران هم روز سه‌شنبه در سخنانی در حسینیه بیت رهبری گفت آنچه آمریکا و غرب به عنوان هسته‌ای، غنی‌سازی و حقوق بشر مطرح می‌کنند بهانه است و مشکل اصلی آنها با دانش و اتحاد ایرانیان است. این سخنان یک روز بعد از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ همطور که پیشتر گفتم تاکید کرده بود هر گونه تلاش ایران برای از سرگیری برنامه هسته‌ای با پاسخ کوبنده آمریکا مواجه خواهد شد. اما روز سه‌شنبه سازمان طبقه بندی یک پارچه سطح امنیت غذایی که زیر نظر سازمان ملل فعالیت می‌کند درباره وقوع قحطی در نوار غزه به جامعه جهانی هشدار داد. در گزارش این نهاد که یکی از معتبرترین سازمان‌های جهانی در رابطه با بحران غذایی است گفته شده که بدون اقدام فوری جهان شاهد مرگ و میر گسترده در غزه خواهد بود. فشارهای بین المللی سبب شد دولت اسرائیل از روز یک شنبه وقفه های چند ساعته در بمباران نوار غزه را اعلام کند تا نهادهای بین المللی و کشورهای همسایه بتوانند مواد غذایی را به مردم غزه برسانند. سازمان ملل و فلسطینی ها میگویند تغییر چشمگیری در وضعیت به وجود نیامده و هجوم مردم گرسنه به کاروان های مواد غذایی از رسیدن کمک های غذایی به آنهایی که دچار گرسنگی شدید هستند جلوگیری میکند. ده ها کودک بر اثر سوء تغذیه و بی‌غذایی در مناطق مختلف نوار غزه جان باختند. دولت و ارتش اسرائیل قحطی و مرگ کودکان به دلیل بی‌غذایی در نوار غزه را رد کردند. وزارت خارجه هلند به دلیل شرایط وخیم نوار غزه که آن را غیر قابل تحمل و غیر قابل دفاع خوانده سفیر اسرائیل را احضار کرد. هلند همچنین اعلام کرده که 2 تن از وزرای دستراسی دولت اسرائیل حق سفر به آن کشور را ندارند. ماه گذشته هم بریتانیا، کانادا، استرالیا، زلاند نو و نروژ در اقدام مشابهی سفر این دو وزیر دستراسی به آن کشورها را ممنوع اعلام کردند. در نامه روز دوشنبه وزارت خارجه هلند تاکید شده اگر اسرائیل به توافق خود با اتحادیه اروپا برای افزایش کمک‌ها به نوار غزه عمل نکند، هلند خواستار تحریم تجاری اسرائیل خواهد شد. پس از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل، دو کشور افرادی رو به ظن جاسوسی برای طرف مقابل بازداشت کردند. رسانه‌های اسرائیل گزارش‌های درباره بازداشت یک اسرائیلی ایرانی‌الاصل به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و در مقابل بازداشت تعدادی از یهودیان ایرانی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل منتشر کردند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم ایلیا جزایری.
رسانه‌های اسرائیل از ارائه کیفرخواست با بندهای اتهامی جدی امنیتی علیه یک اسرائیلی زاده ایران به اتهام تماس با عامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی و ارائه اطلاعاتی در زمان جنگ اخیر خبر دادند. همزمان این رسانه‌ها به نقل از نماینده یهودیان در مجلس شورای اسلامی از ادامه بازداشت 5 تن از یهودیان در ایران خبر دادند و نوشتند یکی از آنها ایرانی آمریکایی است. و یک یهودی دیگر با تابعیت دوگانه ایرانی آمریکایی نیز که در بین بازداشتگان دوره اخیر بوده هفته گذشته آزاد شده است. رسانه‌های اسرائیل در گزارش‌های روز یکشنبه 5 مرداد نام مرد یهودی ایرانی الاصل بازداشت شده در اسرائیل و جزئیاتی در مورد دستگیری او را منتشر نکرده و افزودند تنها مجاز هستند بگویند او 26 سال پیش از ایران به اسرائیل مهاجرت کرده است. دادستان شهر اسرائیل لود در کیفرخواست نوشته است مظنون با یک زن ساکن ایران از مدت ها قبل دوستی داشته و با او در تایلند و ترکیه دیدار کرده و سال گذشته هم در جریان دیدار با این زن در ترکیه با دو فرد دیگر ملاقات کرده است. کیفرخواست مدعی شده که مظنون آگاهی داشته که دو نفر یاد شده عوامل اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند. بر پایه این که فرخواست این فرد از طریق تلگرام با یکی از دو عامل یاد شده در ارتباط مانده و در جنگ اخیر اسرائیل و جمهوری اسلامی درباره اصابت موشک ایرانی به پایگاه هوایی نواتیم، اعزام پهپادهای اسرائیلی به آسمان ایران از جمهوری آذربایجان، مطالبی درباره یک دریانورد ایرانی که اطلاعاتی را درباره ایران به سود اسرائیل به این کشور منتقل کرده بود و همچنین در خصوص یک شهروند دیگر اسرائیل خبرچینی کرده است. از واکنش مظنون یا وکلای مدافع احتمالی او به این اتهامات خبری در رسانه‌های اسرائیل منتشر نشده است. رسانه‌ها نوشته‌اند که بندهای اتهامی ممکن است مجازات حبس ابد داشته باشد. از سوی دیگر رسانه‌های اسرائیل شامگاه یکشنبه 5 مرداد به نقل از همایون سامیه نجف‌آبادی نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی نوشتند 5 تن از یهودیان ایران هنوز در بازداشت جمهوری اسلامی هستند. رادیو فردا نمیتواند به طور مستقل درستی یا نادرستی مطالب منتشر شده در رسانه اسرائیل از زبان نماینده کلیمیان ایران را مشخص کند. روزنامه اسرائیلی یدعوت آهرانوت روز دوشنبه 6 مرداد در گزارش دیگری نوشت یکی از یهودیانی که هنوز در بازداشت است تابعیت آمریکایی دارد که برای سفر به ایران رفته بود. این گزارش می افزاید یک یهودی دیگر ایرانی آمریکایی هم که بیش از 30 سال ساکن آمریکا بوده و به تازگی همراه با ایرانی آمریکایی دوم برای دیدار با بستگان خود به ایران رفته بود هفته گذشته آزاد شد.
گزارش همکارم ایلیا جزایری رو شنیدید. به گفته رئیس مرکز پیشبینی سازمان هواشناسی ایران دمای هوا در برخی از شهرها از 50 درجه سانتیگراد عبور کرده و این پدیده کم سابقه زنگ خطر را برای سلامتی عمومی و پایداری زیرساخت‌ها به صدا درآورده. دولت مسعود پزشکیان برای مقابله با کمبود آب و برق زمان فعالیت ادارات در برخی شهرها را کاهش داده و چند استان از جمله یزد، هرمزگان و قم فردا تعطیل اعلام شدند. سخنگوی صنعت آب ایران میگوید کاهش فشار آب تا آغاز باران‌های پاییزی ادامه خواهد یافت. عیسی بزرگزاده به خبرگزاری ایلنا گفته مدیریت مصرف به میزان 25% ضروری است. این مقام صنعت آب نتیجه تعطیلی چهارشنبه گذشته را با احتساب 5 شنبه و جمعه به تعطیلی 3 روزه ادارات و مراکز آموزشی منجر شده مثبت خوانده است. به گفته عیسی بزرگزاده تعطیلی روز چهارشنبه سبب ذخیره 418 هزار متر مکعب آب در مقایسه با هفته پیش از آن شد و مخازن بتونی آب شهری موفق به آبگیری شدند. در چند روز گذشته موضوع تعطیل کردن نهادهای دولتی و مراکز آموزشی در روزهای چهارشنبه به طور جدی مطرح شده و گرچه سخنگوی دولت آن را تکذیب کرده ولی مقامات جمهوری اسلامی گفتند که طرح‌های مختلفی برای مقابله با بحران آبی در دست بررسی است. و مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان از عدم پرداخت حقوق و دستمزد 18 هزار کارگر این شرکت و 3 هزار کارگر شاغل در معادن آن خبر داده. به گفته اردشیر افضلی سازمان امور مالیاتی حساب‌های این شرکت را به دلیل بدهی‌های مالیاتی مسدود کرده و به ادعای او تاکنون پول زیادی از این حساب‌ها برداشت شده است. به این ترتیب پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از اینکه ما رو همراهی کردید. بخش بعدی خبرها در 1 ساعت دیگر.